أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام است و اولین روز امامت حضرت صاحب الامر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. ما این نسب ایشون به امامت و شروع فصل امامتشون را خدمت اون حضرت تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم که حوزه های علمیه، مراجع بزرگوار تقلید و اساتید و همه فضلا و طلاب و مشتغلین تحت عنایت ویژه ایشون و مشمول دعاهای اون حضرت باشند دائما. امام عسکری علیه السلام بعد از ولادت امام دوازدهم دو تا مسئولیت مهم نسبت به فرزند بزرگوارشون داشتند. یک وظیفه و یک مسئولیت حفظ اون حضرت و مخفی نگاه داشتن اون حضرت برای حفظ از شر دشمنان. دشمنان مترصد بودند، در مقام بودند که اگر بفهمند امام عسکری فرزندی پیدا کرده، قطعا او را از بین می بردند. دشمنان مترصد بودند، دنبال می کردند، جاسوسی می کردند، تفتیش می کردند. لذا حتی حمل مادرشون مخفی بود. می مدن بررسی می کردند، زنها می آمدن می ریختن تو خانه، ولی آثار هم نداشت نرجس خاتون. وضع حملش هم مخفی بود. بعدم که بچه به دنیا آمد، بنا به بعض روایات قنداقه رو بردن به آسمان. این یک مسئولیت بود حضرت داشت که حفظ اون حضرت از شر دشمنان و مخفی نگاه داشتن او. مسئولیت سنگینتر و بزرگتر این بود که امام باید او را معرفی کنند به شیعیان، که بعد از امام عسکری مردم در حیران نباشند که امام که فرزند نداشت، پس امام بعد از امام عسکری چیست؟ این هم یک مسئولیت سنگین، وظیفه مهمی بود. لذا امام نسبت به بعض از دوستان و شیعیان که حضرت اطمینان داشتند که اینها سرنگهدار هستند، یا به اونها اطلاع میداد ولادت فرزندشون و اینکه فرزندی دارد، یا حتی گاهی او رو نشون میداد، می آورد در حضور بعض از دوستان و شیعیان که ببینند امام زمان و حجت بر اونها تمام بشد. حتی به بعضی امام نامه نوشت در شرح حال احمد ابن اسحاق قمی دارد که امام عسکری علیه السلام نامه‌ای از سامر را به قوم نوشتند به او که خداوند فرزند پسری به من داده است و چون ولادت او چشم ما را روشن کرد، خواستم تو هم که از شیعیان ما هستی چشمت روشن باشه و اطلاع داشته باشی. بعدم که احمد ابن ساق سفری یک سال بعد رفت سامر را، اونجا امام زمان رو در محضر اون حضرت دید، سوال کرد از اون حضرت، جواب شنید، حجت برش تمام شد. علی حال در سن 5 سالگی، حدود 5 سالگی، امام زمان به منصب امامت رسیدن. پدر بزرگوارشون از دار دنیا رفت، شهید شد و حضرت چنین روزی، اولین روز امامتشون، شروع امامتشون بود که یک مدتی غیبت صغرا داشتند و نایبهای اون نواب اربعه، و بعد از او هم دیگه غیبت کبرا، و همینطور که زمان برپا شدن قیامت غیر از خدا کسی نمی داند و مخفیست، علمش عند الله است، زمان ظهور اون حضرت هم علمش عند الله است. حتی خود امام زمان نمی دونه که کی ظاهر می شن، اونم منتظره، همجور که ما انتظار قدومش رو می کشیم، خودش هم انتظار دارد و لذا دستور داده دعا کنید، همون دعای ندبه، دعای عهدنامه، دعاهای دیگر. انشاءالله عزیزان دعای عهدنامه رو ترک نکنید، این دعا دعای خیلی عرض کنم که مجربیست و کوتاه هم هست. گفتن مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه کتاب مفاتیح که دم دستشون بود و مرتب ازش استفاده می کردن، یه علامتی که لای اون مفاتیح بود که نخوان بگردند و صفحه بزنند، یه کاغذی علامت گذاشته بودن مال دعای عهدنامه، که اون قسمت که دعای عهد هست، امام علامتی یه کاغذی گذاشته بودن که باز کنند دیگه نخوان ورق بزنند، که دائما مرتب مداومت داشتن امام رضوان الله تعالی. شما عزیزان هم انشاءالله مداومت بر دعای عهد داشته باشید و اون حضرت رو ما فراموش نکنیم تا اون حضرت هم انشاءالله به یاد ما باشد. انشاءالله عرض کنم که بحث ما در جنین ذمی بود، اگر چنون چه پدر و مادری هر دو ذمی هستند، هر دو یهودی هستند، هر دو نصرانی هستند، یکی یهودی است، یکی نصرانی مجوسی، و بچه در رحم این زن هست، یهودیه یا نصرانیه، خلقتش تمام شده ولی روح درش دمیده نشده است، به صورت جنین تام الخلقه. اگر در یه همچه زمانی این بچه سقط بشه، یه جانی جنایتی کرد، ضربه ای زد، او رو ترسوند، بچه سقط شد، دیه او این جنینی که روح درش دمیده نشده ولی مراحل قبلی رو، نطفه و علقه و مضغه و از کنم که عظم و گوشت رویده شده روی از این مراحل گذرونده تمامه، گفتیم دیهش اختلافی است. بعضی گفتن دیه او عشر و دیت ابی، عشر دیه یک ذمی، عرض کنم که ذمی دیهش 800 درهمه، این عشرش این 80 درهم. این رو قول اولی بود در مسئله، گفتیم استناد کردن براش به اجماع مرحوم شیخ، هم در مبسوط هم در خلاف، ادعای اجماع کرده، در خلاف فرمود به اجماع الفرقه و اخبارهم، فرمود اخبار هم داره و اخبار رو هم به دست ما نرسیده خبر در این زمینه، ولی سه تا شاهد عرض کردیم که خبر بوده، الان به دست ما نرسید، یه تأیید هم براش آوردیم. پس اجماع هست، اخبار هست، مؤیدم هست این اخبار به اون چه گفته شد. این دلیل قول اول. یه قول هم این بود که دیش عشر و دیت امه، عشر دیه یک ذمیه، مادرش ذمیه است، یعنی ذمیه دیش نصف ذمی است، او 800 درهمه، این 400 درهم، عشرش میشه 40 درهم. پس علا قول اول دیه جنین ذمی میشه 80 درهم، رو قول دوم میشه 40 درهم. این قول دوم مستندش دو تا روایت بود، یکی روایت سکونی بود، یکی روایت مسمع، خوندیم روایت، یه تأییدم براش آوردیم. اون تا گفتیم اشکالش این است که این روایات در مرآ منظر علما اصحاب بوده و اعراض کردن ازش مشهور، مشهور قول اول فتوا دادن، پس این مورد اعراضه، بنابراین از اعتبار ساقط، نمیتونیم به این دو روایت تمسک کنیم. تا اینجا خونده شد، عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قول دوم رو قبول میکن، فرمود عشر و دیش، عشر و دیت امه، و استناد میکنن به همین دو روایت، روایت سکونی و روایت عرض کنم که مسمع، که تو روایت داشت عشر و دیت امه. ایشون در توضیح این مطلب در مبانی تکمله میفرماد اگر اجماع ثابت بود ما تبعیت میکردیم، اما اجماع نیست، اجماع ثابت نیست. شاهدش که اجماع ثابت نیست قول مرحوم علامه مجلسی، چون فرمان مرحوم علامه مجلسی این دو تا روایت رو که نقل میکنه میگه اکثر فقها به این دو روایت عمل نکردند. این عبارت مرحوم مجلسی است که عمل نکردند به این دو روایت اکثر اصحاب. آی خویم فرمان خوب از این عبارت چی میفهمیم؟ که اکثر عمل نکردن مفهومش نیست که پس کثیری عمل کردن، اکثر عمل نکردن. پس اکثر که عمل نکردن در مقابل اکثر کثیر، پس ازش استفاده، از قول ایشون استفاده میکند که عده‌ای به این دو روایت عمل کردن. پس این جور نیست که اجماع در مسئله باشه، این دو روایت مدرک قول دومه که عشر و دیت امه و کثیری هم بهش عمل کردن. پس کثیر اگر به این روایت عمل کردن پس اینا مخالف اجماع هست، پس اجماع در مسئله نیست. این شاهد این که اجماع تمام نیست. وقتی اجماع تمام نشد ما هستیم و مسئله دو تا روایت داریم، روایت هم مخصوصا روایت سکونی رو شما فرمود معتبره، پس به روایت معتبر عمل میکنیم و ایشون فتوا میداد بنابراین ال ازهر این که دیه او دیه ام بشه هست. این استدلالش، ولی جوابش این است که همون قول علامه رو میگیریم، علامه مجلسی فرمود اکثر عمل نکردن. خب ما اجماع میگیم ثابت نیست، رو قول شما قبول داریم اجماع ثابت نیست، اما شهرت که هست، مشهور به این عمل نکردن، مشهور اعراض کردن، با اینکه گفتیم روایت صافی در دست نیست، شاهد آوردیم که روایت بوده. مرحوم شیخ در خلافم فرماد به اجماع الفرقه و اخباره، اما اخبار نیست در دست، بوده، حالا از بین رفته به دست ما نرسید. اما این دو روایت بوده، در مرعا منظر مشهور بوده، بهش عمل نکرد. پس همین که اعراض مشهور از دو روایت موجب سقوط این دو روایت از درجه اعتبار است. حالا مرحوم آشفایی رو مبنای فقهی اصولی خودشون که اعراض مشهور رو عرض کنم که قاده نمیدوند، لذا به این دو روایتی که معرضون انهاست عمل کرده، ولی خب دیگران که اعراض مشهور رو اعتبار براش قائلن، همینجور که عمل مشهور رو اعتبار قائلن، اگر مشهور به روایتی عمل کردند ولو ضعیف السند، میگیم عمل مشهور جبران میکند ضعف سند را. همچنین اعراض مشهور، اگر یه روایتی اعراض کردن ولو اصح سندن باشه، کل مزدادت صحته ازدادت ضعفه، هر چه صحت روایت بیشتر باشه اعراض مشهور موجب بیشتر سقوطش میشه. بنابراین پس این قول اعتباری نداره. اقرب همون قولی است که امام فرمود، در فتواشون فرمودن که عرض کنم که و این کان الاول و اقرب، قول اول که بگیم دیش پشت دیه ابی، این قول اقرب است. نه نه، فقط میگه مرحوم علامه فرموده است که اکثر به این دو روایت عمل نکردند. یزتزیم فرماد یک شفو، این کلام یک شفو از این که پس کثیری عمل کردند. خب چون کثیری عمل کردند پس این مخالف اجماع اینا، پس اجماع ثابت نیست. این فرمایشش. مسئله دو، لا کفارت علی الجانی فی الجنین قبل ولوج روح. همین جنین رو گفتیم اگر روح درش دمیده نشده، شخصی جنایتی کرد و به وسیله جنایت این بچه سقط شد، گفتیم دیه دارد، دیهش عشر و دیت ابی. کفارم داره، چون در قتل هم، حالا بعد میرسیم در آخر همین کتاب دیات، الان در لواحق هستیم، فرمود القول فی اللواحق و هی امور الاول فی الجنین الرابع، بعد میرسیم فی الکفی کفارت القتل، بحث میکنیم انشاءالله کفاره قتل. حالا این جنین دیش مشخص شد، دیش عشر و دیت ابی، آیا این جانی باید کفارم بده یا فقط دیه است؟ اینجا فرمود لا کفارت علیه، بر جانی دیگه کفاره نیست، فقط دیه دارد. چرا؟ به جهت اینکه کفاره مربوط به قتله، قتل اگر کسی انجام داد، اگر قتل عمده، الان بله در اونجا کفاره جمع داره، یعنی هر سه امر، هر سه خصلت خصال کفاره، هم باید یک بنده بخرد آزاد کنه عتق، و هم دو ماه روزه بگیره عرض کنم که، و هم اطعام 60 مسکین، 60 نفر مسکین تا. در قتل عمد کفاری جمع باید بده، در قتل غیر عمد یا شبه عمد، شبه عمد یا خطا محض، در این دوتا کفاره جمع نیست، کفاره مترتبه. اول یجب علیه عتق، اگر مقدور نشد، امکان نداره، توانایی نداره یا نیست، اون وقت نوبت میرسه به صوم، صوم دو ماه پشت سر هم متتابعه. اگر صوم نشد، قدرت نداره، نمیتونه، اون وقت اطعام 60 مسکین، کفاره مترتب رو ترتیب اول و دوم و سوم. ولی هر دو، چه در قتل عمد چه در قتل غیر عمد، کفاره مال کفاره قتله. اینجا فرض ما این است که این جنین روح درش دمیده نشده، پس وقتی او رو از بین برد زوال حیات نکرده. روح از بدنش بیرون بره، روح نیمده که بره بیرون. زوال حیات که قتل صدق بکنه نیست، پس چون صدق قتل نیست کفاره نداره. این بلا شبهه، بلا خلاف اجد و مرصف جواهر فرم، ولی الاجماع به قسمه علی که در اینجا کفاره نداره، برای اینکه صدق قتل نمی کنه. اما اگر روح درش دمیده شد، بچه در رحم مادر خلقتش تمام و روح درش دمیده شد، اینجا هم اگر کسی جنایتی کرد این بچه سقط شد و مرد، حالا چه اینکه در بطن مادر بمیرد و مرده به دنیا بیاد، یا نه به دنیا بیاد و همون اندل ولاده بمیرد. این سقط میگیم، هر دوشو میگیم سقط شده بچه. حالا میگیم باید علم حاصل میشه. اگر چنانچه روح درش دمیده شده بود و سقط شد، هم دیه دارد هم کفار. دیه او اگر مرد است یک دیه کامل مرد، زن یک نصف او، یک دیه کامل زن واجب است. کفارم اگر عمد باشد کفاره جمع داره، اگر غیر عمد، شبه عمد یا خطا محض، کفاره مترتب داره. منتها در اینجا باید علم حاصل بشد که ولوج روح شده بود. به ایه طریقه؟ اگر علم حاصل نشده که روح در این بچه دمیده شده باشد، این ندیه دارد نکفاره للاصل. شک داریم آیا روح درش دمیده شده یا نه، اصل نمیشه. پس اینجا اصل داریم. باید علم حاصل بشد، حالا از هر طریق. یه وقت است در اثر حرکت تو شکم مادر حرکت داره و مادر میداند که این بچه حرکت داره، جنب و جو داره و روح درش دمیده شده است. یا شهادت عدلین، پزشک متخصص عادل شهادت میدهد که بچه زنده است، روح درش دمیده شده در رحم مادر. اگر به شهادت عدلین یا خود مادر خبر دارد، اطلاع دارد که این روح درش دمیده شده، بالاخره علم باید حاصل بشه. یا اگر متولد شد، اندل ولاده استحلال، همون یک صدای ازش بلند میشه، یه گریهی میکنه، یه صدایی میکنه که علامت این است که زنده است، بلا فاصله میمیره. یا یه حرکتی میکنه بعد از اینکه به دنیا آمد، حرکت اختیاری که پیداست، حرکت ارادی است، دستش حرکت میده، سرش و پاهاش حرکت میده و بعد میمیره. پس چه در بطن و چه بیرون، اگر علم حاصل شد که این ولوج روح در شده بود و سقط شده مرده، هم کفاره داره و هم دیه داره. و اما اگر علم حاصل نیست، شک داریم، با شک اصل جاری میشه. اصل عرض کنم که عدمه. در این مسئله دو امام فرماد لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج روح ولا تجب الدیه کامله ولل کفاره الا بعد العلم بالحیات. پس لا تجب الدیه کامله ولل کفاره الا بعد العلم بالحیات. باید بدانیم. علم که میگیم اینجا، حالا علم عرض کنم که واقعی نیست، ولو به شهادت شهود، دو نفر عادل شهادت میدن، آدم میگیم علم، علم حکمی است. ولو از این طریق شهادت هم علم حاصل بشه، ولو به شهادت عادلین من اهل الخبره. ولا اعتبار بالحرکه، اگر چنانچه مثلا تو شکم یه حرکتی، یه دفعه یه حرکتی کرده ولی معلوم نیست که این حرکت ارادی و اختیاری باشه، یا بچه به دنیا اومد، سقط شده به دنیا اومد، بعد از اینکه به دنیا اومد دیدن یه حرکتی کرد اما بعد ساکن شد، این حرکت کافی نیست. یه حرکتی باید باشد ممتاز که امتیاز داشته باشد، حرکت، حرکت ارادی اختیاری بود. اگر یه همچه حرکتی باشه میشه بهش اعتنا کرد و بگیم خب زنده بود، حرکت داشت، با حرکت عرض کنم که نشون داد زنده است. اما اگر چنانچه یه حرکتیش کرد، همه دیدن که حرکتی مثلا این بچه از خود نشون داد، یا حتی یه حرکتی اتفاقی در رحم مادر داشت اما معلوم نبود حرکت ارادی و اختیاری هست، این کافی نیست. لا اعتباره به یه همچه حرکتی. مرحوم محقق در شرایع فرمود که به جهت احتمال دارد که این از جهت یه بادی باشه، مثلا یه فشاری به گوشت اگر شما بدید، زیاد فشار بدید به چلونیدش و فشار بهش داده بشه، وقتی رها میکنیم یه حرکتی میکنه، هوای چیزی از داخلش اومده بیرون، دوباره جمع میشه، یه حرکتی میکنه. یا حتی گوسفند ذبح میکنن، بعد از ذبح عرض کنم که یه پاشو یه حرکتی میده، یا دستش رو یه حرکتی، یه حرکتی درش پیدا میشه. این حرکت نشانه حیات نیست، حرکت عرض کنم که قصری است، یه فشاری بهش اومده، این حرکت، حرکت قصری در مقابل پاسخ به اون فشاری که روش اومده است، اینجوره، حرکت قصری است، حرکت ارادی نیست. پس باید بالاخره علم حاصل بشد که ولوج روح در این بچه شده و سقط شده بعد از اینکه زنده بوده. قتل سقط میکنه، هم کفاره قتل هست هم دیه دارد، اگر چنانچه عرض کنم که شبه عمد باشد، اگر عمد باشد هم قصاص هم داره. بچه در رحم زنده بود، حیات داشت، این زد بچه رو تلف کرد، در اینجا میگیم هم قصاص دارد هم کفایه. عرض کنم که و معل علم در آخر فرمود معل علم بالحیات، اگر علم پیدا کردیم که بچه دارای حیات هست و در اثر این ضربه‌ای که زده یا ترسوندنی که ترسون مادر را در اثر فزعی که پیدا کرد بچه سقط شد، این بچه در حال حیات سقط شده مرده و این هم قصاص دارد هم کفاره. خب همون دیه هست نیست؟ بله دیه، همون دیه یک انسان کامل. خب اگر خطا محض باشه دیگه با عاقل است، اینو قبلا خوندیم، در عمد قصاصه، در شبه عمد دیه ثابته، در خطا محض دیه ثابته، اما پرداخت کننده دیه خود جانی نیست بلکه عاقله، اونها باید این دیه رو بپردازن. بله؟ خب اگر یه حرکت اتفاقی است که معلوم نیست این حرکت، نه اگر حرکت پا رو جمع کرد و دوباره دراز کردیم پیدا زنده است. بله بله، حرکت میگیم حرکتی که ممتاز نباشه. ها یه تکان خورده. بله بله، نه اون حرکت نشون، یه علامت حیاته. اگر پاشا جمع کرد دوباره دراز کرد همین بس سلام، و میگه می زنده است. دست و پا زدم. بله همینقدر. خب اعتبار هست به قولش. بله اعتبار هست. گفتیم اید مثل شهادت عدلین، اینم اگر قولش من قول او مادر، چون چیزیست که لا یعلم الا از قبل خودش، قولش معتبر. نه طرف دعوانی، دعوانی است، بچه سخت شده. حالا حیات داشته یا نه قول این قائل به این چی میگه حیات نداشته؟ جانی آخه از کجا خبر داره؟ خب ما دلیل پیدا میکنیم. قول او قولش چیزیست که از قولش اعتبار است، قبول میشه قولش. مثل شهادت عدلینه، اگر کسی قولش معتبره اینجا اعتبار دارد قولش. عرض کنم که چی؟ الا بعد ولو به شهادت عدلین. علم که میگیم علم ذاتی نیست. لا تجب الدیه کامله ولل کفاره الا بعد العلم بالحیات. اگر علم به حیات داریم هم کفاره داره و هم دیه. اما اگر علم نداریم، شک داریم، نمیدونیم آیا این بچه زنده شده، روح درش دمیده شده یا نه، گفتیم جا اصل عدم ولوج روح است. پس لذا لا تجب دیه یا کفاره الا بعد العلم. حالا بله، حالا بالاخره علم حاصل بشه، بچه زنده بوده، نه ببینید، نه کاری الان به حاکم نداریم. علم حاصل بشه که بچه زنده است. هر که علم، دو تا عادل بیان شهادت، مثل پزشک دو تا عادل بیان شهادت بدن، خود مادر که قولش معتبره بگه، این جور علم برای ما کافی است. بله بله، اون وقت این علم برای قاضی اگر چیز باشه معتبره، میتوند به استنادش حکم بده. عرض کنم که بله، لذا در آخرم فرمود و مع العلم بالحیات تجب مع مشابه مباشرت الجنایه. بالاخره بحث در مباشرته. اگر چنانچه کسی جانی بل مباشره زده بچه رو سخت کرده، مباشرتن وقت به عهدش میاد. اگر عمد کفاره و قصاص، اگر غیر عمد مثلا کفاره و یا دیه. حالا میرسیم که اون دیهش به عهده کیست، اینا میخونیم انشاءالله. خب این مسئله تمام. مسئله سوم، الاقوى انه ليس بين كل مرتبه مما تقدم ذكره والمرتبه التي بعدها شيء. یه بحث هست که ما گفتیم پنج مرحله در اینجا برای جنین ثابته. مرحله اول نطفه است که مستقر میشه در رحم، که معلومه که این میخواد یک انسان بشه. گفتیم شاید تا بعد تو روایتم خوندیم تا 40 روز طول میکشه تا مرحله دوم همین نطفه با اون صورت و رنگ و خاصیتی که داره تبدیل میشه به علقه، خون بسته شده. اونم شاید حدود 40 روز طول میکشه به اون صورت تا برسد مرحله سوم مزغه به صورت گوشت جویده شده. هر مرحله هم دیه داشت. مرحله اول نطفه 20 دینار، مرحله دوم 40 دینار، مرحله سوم 60 دینار، چهارم 80 دینار، مرحله آخر که جنین خلقتش تمام میشه همچه گفتیم 100 دینار. خب آیا در بین این مراحل تفاوت میکنه؟ مثلا فرض کنید مرحله اول 40 روزه، در 20 روز اولش باشد یا 20 روز دومش؟ مرحله سوم که 20 تا دینار اضافه میشه، میشه 60 تا، اگر اول اون 20 روزه یا 40 روز سومه یا وسطشه یا آخرشه، آیا این مراحل فرق میکنه یا فرق میکنه؟ این هم بازی اختلافی است. امام فرمود الاقوا این که لیس بین کل مرتبت مما تقدم از ذکره و المرتبت التي بعدها شی، بین مرتبه نطفه 40 روز طول میکشه، از اولش تا آخرش هر موقع این سقط شد 20 دینار. میخواد اولش باشه، میخواد وسط باشه، بعد از 20 روز باشه، بعد از 30 روز باشه، یا سر 40 روز که هنوز به مرحله دوم نرسیده، بالاخره این 20 تاست. مرحله دوم هم 40 روز طول میکشه، تو طول مدت 40 روز باز همون 20 تا اضافه میشه، میشه 40 تا. بینش که باشد اگر مرحله دوم که 40 روزه 20 روزش بعد از 20 روز، حتی مثلا یه علاماتی هم توش دارد که منعقد شده این مرحله بعدی، آیا این دیه خاصی داره؟ امام فرما دیه خاصی دیگه براش نیست. بعضی ها گفتن به حساب ها، یعنی به حساب اون 20 تا باید ببینیم اولش وسطش آخرش اون 20 تا رو تقسیم بکنیم. آره این باشه انشاءالله برای بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.